تخلیه خانه و پناهگیری در شرایط بحرانی. برای پناهگیری سریع و امن در شرایط اضطراری، اولین اقدام حیاتی پیدا کردن پناهگاه امن در منزل، محیط کار یا فضاهای شهری است که می تواند جان شما را نجات دهد. اگر پناهگاه مشخص ندارید، به اتاقهای داخلی تر بروید که دارای کمترین پنجره و بیشترین دیوار با فضای بیرون باشد. از اتاقهایی با کاشی، شیشه و وسایل تیز یا سنگین مثل لوستر یا قاب عکس بزرگ پرهیز کنید. پنجره ها را ببندید. کنار دیوار داخلی بنشینید و از پنجره و شیشه فاصله بگیرید. در ساختمان های قدیمی تر، زیرزمین ها امن تر از راه پله ها هستند. در زمان انفجار، کنار دیوار داخلی پناه بگیرید. دهان خود را باز بگذارید، سر خود را بپوشانید و گوش‌ها را با دست بپوشانید. در صورت وجود دود یا آتش، از ماسک یا پارچه مرطوب جلوی دهان و بینی استفاده کنید. با این کارها احتمال قرار گرفتن در معرض ترکش و موج انفجار کاهش می‌یابد. پناه گرفتن در موقعیت‌های مختلف. در خانه، اتاق داخلی بدون پنجره را انتخاب کنید. نه حمام، نه راهرو. روی زمین بنشینید و یا به صورت چمباتمه روی یک پهلو روی زمین بخوابید. گوش ها، سر و گردن خود را با دست بپوشانید. در فضای باز، در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. در خودرو، ماشین را متوقف کنید و پیاده شوید. در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. تخلیه منزل در شرایط اضطراری. برنامه تخلیه را از قبل تمرین کنید. با آرامش خارج شوید. محل تجمع خانواده را از قبل مشخص کنید. کیف اضطراری را با خود بردارید. به کودکان، سالمندان و بیماران کمک کنید. شیر گاز را ببندید و کنتور برق را قطع کنید و در را قفل کنید. برای مراقبت از اعضای آسیب پذیر خانواده، هر فرد آسیب پذیر باید یک همراه کمک کننده داشته باشد. داروهای مهم و شخصی را حتما بردارید. تخت بیمار را کنار وسایل سنگین و شیشه‌ای مانند کمد نگذارید. چه کسانی آسیب پذیرند؟ کودکان، مادران باردار و شیرده، افراد ناتوان، سالمندان و بیماران خاص. برای آمادگی خانوادگی و اجتماعی، سوابق بیماری و گروه خونی خود را به صورت مکتوب همراه داشته باشید. پناهگاه ساده‌ای در زیرزمین آماده کنید. راه پله ها را خالی نگه دارید. به سالمندان یا همسایگان نیازمند کمک کنید. برای ارتباط در بحران، همه اعضای خانواده باید شماره تلفن یکی از بستگان را حفظ باشند. محل مشخص برای تجمع بعد از حادثه را بدانند. مثلا میدان، مسجد یا مدرسه. محلی برای نصب پیام برای اطلاع از وضعیت همدیگر مشخص کنند. پس از حادثه، از محل حادثه فاصله بگیرید. در حد توان به مجروحان کمک کنید. از تماس با اجسام مشکوک پرهیز کنید. از انتشار تصاویر ناگوار خودداری کنید. یادمان باشد آمادگی ما نجات جان ما و دیگران است. و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
عصر شما بخیر، ساعت همینک 17:38 است و همچنان با افتخار از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم. اما در خبرها دیدیم که شکستن رکورد 6 ساله تراز دریاچه ارومیه ثبت شده. به همین منظور همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر احمد رضا لاهیجانزاده، معاون محترم محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی، من خدمت شما و همکاران محترمتون عرض سلام و احترام دارم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب ایران سربلند از رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خبر درسته؟ تایید میکنید شما؟
بله، خبر خدا رو شکر خبر خوبی هست و
بله،
این اتفاق افتاده و همونطور که مستحضرید، خب سال آبی که الان هنوز در اون قرار داریم و از مهر 1404 آغاز میشه، از حدود اواخر آذر ماه ما دیگه بارش‌های خوبی رو در حوزه آبریز دریاچه ارومیه شاهد بودیم و نزول باران رحمت الهی رو داشتیم. در ابتدا این بارش‌ها به صورت برف بود، یعنی ما در اواخر آذر، دیما، بهمن برف خوبی رو داشتیم و همونطور که مستعدایی زمانی که برف باریدن داره، شاید نمودش رو در دریاچه ما نمیتونستیم شاهد باشیم، ولی به تدریج که در اسفند ما با بارش ها به صورت باران اتفاق افتاد و همچنین ذوب برف هم همزمان شد، ورودی به دریاچه ورودی بسیار خوبی شد و بالای حتی تا 400 متر مکعب بر ثانیه ورودی آب به دریاچه رو داشتیم. و الان که ما خدمت شما هستیم، اگه من میخوام آماری رو خدمتون عرض کنم که مربوط به 29 اردیبهشت ماه هست، الان از نظر تراز سطح آب دریاچه ارومیه ما به عدد 1271.08 رسیدیم که از نظر مقایسه ای نسبت به اول مهر ماه 158 سانتی متر خب این ارتفاع آب بالاتر اومده و حتی اگه با اردیبهشت پارسال ما مقایسه بکنیم تقریبا 80 سانتی متر افزایش ارتفاع آب رو داشتیم.
پس آقای دکتر یعنی علت در واقع بالا اومدن تراز آب دریاچه بارش ها بوده؟
ببینید بارش ها که قطعا تاثیرگذار عمده هست، ولی پیشبینی که صورت گرفت در سال گذشته از تابستون سال قبل دو سه تا اتفاق رو هماهنگ شده بودیم که بتونیم با شروع بارش ها انجام بدیم. اول اینکه یک وقفه اتفاق افتاده بود در لایروبی ورود رودخانه های اصلی به این دریاچه و این باعث شده بود که اگر آبی باید هدایت می شد با حد اکثر راندمان به داخل دریاچه این اتفاق نمی افتاد و آب در کیلومترها حدود 10 کیلومتر قبل از دریاچه پخش می شد در به صورت سطح. این لایروبی رو خوشبختانه شروع کردن البته استاندار محترم آذربایجان غربی که دبیر ستاد ملی تالاب‌ها هستن، واقعا تو این قضیه از مراده خوبی به خرج دادن با همکاری شرکت آب منطقه‌ای اداره کل محیط زیست استان و تلاشی که انجام گرفت این لایروبی انجام شد و این باعث شد که تمام سیلابایی که اتفاق افتاد به صورت تقریبا تمام کمال وارد دریاچه شد.
پس اولین اقدامی که صورت گرفت لایروبی بود. بله.
دومین اقدام یک برنامه مدیریت شده بود برای رهاسازی در زمان مناسب از سدهایی که اونجا وجود داره که میدونید تعدادش هم کم نیست، یعنی در زمان مناسب رهاسازی انجام بگیره که یک جریان حد اکثری رو بتونن وارد دریاچه بکنن که این هماهنگی هم خدا رو شد به خوبی اتفاق افتاد، یعنی همکاری و هماهنگی خوبی در سطح حوزه آبریز وجود داشت. و نکته سوم که این شاید از دومی باز مؤثرتره، اونجا یک سری دریچه هایی وجود داره که آب رو هدایت میکنن به سمت مزارع کشاورزی در فصولی که آب برداشت ها بعد از رودخونه انجام بگیره. اینها اصطلاحا در محل سردهنه بهشون گفته میشه که تعدادشون هم زیاده. این سردهنه ها باید از آذر ماه بسته بشن، یعنی مفتوح بشن و کل آب در رودخانه به سمت دریاچه هدایت بشه که در این سالی که گذشت یک نظارت بسیار خوبی روی این سردهنه ها صورت گرفت و اجازه ندادن که در فصل شهری کشاورزی چون بعضی اینها رو باز میکردن و آب رو هدایت میکردن به سمت مزارع یا چاهای خودشون. این مدیریت باعث شد که باز حد اکثر ورود آب رو به دریاچه داشته باشیم. اینها همزمان بود با بارش های خوبی که خداوند متعال برای ما نازل کرد و الحمدلله الان میزان آبی که وارد دریاچه شده به بالای 4 میلیارد متر مکعب رسیده.
بله.
و ما باید تلاش بکنیم که الان این اتفاقی که افتاده رو استمرار بدیم و دیگه اجازه ندیم اتفاق سال گذشته به وقوع بیفته که باعث خشکی تالاب و این مجموعه دریاچه شده.
بله. پس بنابراین میشه آقای دکتر گفت یعنی اگر حالا بارش و رحمت الهی نبود همچنان دریاچه خشک بود؟
بله. ببینید دو تا موضوع اینجا هست. اول اینکه حیات این دریاچه گره خورده به برداشت و توسعه گیرنده کشاورزی در سطح حوزه آبریز و شما میدونید که این افزایش کشاورزی نسبت به حدود 40 حدودا تقریبا 40 سال پیش یک افزایش چشمگیر بالای 250,000 هکتاری هست. سهم عمده از سهم دریاچه رفته به سمت کشاورزی. الگوی کشت هم متاسفانه در خلال این 30 سال گذشته تغییر کرده و به عنوان مثال محصولی مثل انگور که در گذشته زبانزد عام و خاص بود در اون حوزه رفت به سمت تولید سیب و میدونید مثلا 850,000 تن برداشت سیب الان در اون حوزه تا 900,000 تن داره اتفاق میفته که هم مصرف آب داره و هم اون از نظر تولید ثروت نمیتونه جایگزین مناسبی باشه. یا مثلا تولید چغندر که اونجا رونق زیادی گرفت با وجودی که این چغندر به سمت استانهای دیگری مثل خراسان حمل میشود که در اونجا تبدیل به شکر بشه. اینا یک سری اشتباهات راهبردی بود که در حوزه آبریز افتاده و اگه ما میخواییم این دریاچه رو به صورت پایدار و پر آب داشته باشیم حتما و حتما باید بحث کشاورزی اون حوزه رو حل بکنیم، وگرنه اینجا همونطور که شما فرمودید اگر بارش ها خوب باشه پر آب میشه، اگر بارش ها کاهش پیدا کرد سهم کشاورزی کم نمیشه، از سهم دریاچه برداشت میشه و دوباره دریاچه دچار آسیب میشه.
فکر میکنید با حل معضل کشاورزی منطقه، یعنی اصلا این معضل حل شدنی هست؟
بله قطعا این قضیه قابلیت حل داره.
کی مثلا میشه حالا شروع کرد به این حل معضل؟
این شروع شده به این از سال 92 این آغاز شد این پروژه در دو بخش. یک بخش سازه‌ای بود که باید تمام مثلا سردهنهایی که من خدمتشون گفتم همه مکانیزه شدن، یا هدایت آب از سد کانیسی و تونل 35 کیلومتری که احداث شد برای انتقال آب به دریاچه، یا تصفیه خونه‌های فاضلاب ایجاد شد در تبریز و ارومیه و هدایت اونها به سمت دریاچه. کارهای سازه‌ای تقریبا با 95% پیشرفت به انتها رسیده، ولی کار دوم که کار اصلی و پایداری باید باشه و اصطلاحا کار نمافزاری بهش میگن بحث اصلاح الگوی کشت در حوزه آبریز است. این کار خیلی دچار تأخیر هست و پیشرفتش خیلی کمه و این باعث شده که دریاچه نتونه به حیات خودش برگرده. الان تمام جلساتی که در خلال حدودا دو سال گذشته تشکیل شده تمرکزش بر روی اصلاح الگوی کشت کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه است. البته اعتبارات مورد نیازش هم باید تامین بشه چون اونجا روش‌های نوین آبیاری باید در سطح این صدها هزار هکتاری که گفتم پیاده سازی بشه و همچنین نوع کشت هم باید تغییرات محسوسی رو داشته باشه.
بله، فکر میکنید این روند بازسازی حوزه کشاورزی در منطقه چقدر طول بکشه و کی دیگه به صورت کامل این طرح انجام بشه؟
ببینید برنامه ریزی که انجام شده بود به این منوال بود که تا سال 1404-1405 اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی هم به موازات حوزه سخت افزاری بیفته، ولی ما تقریبا در این 5-6 سال گذشته در بخش کشاورزی موفق عمل نکردیم. الان عزم دولت بر این هست که این بخش کشاورزی رو اونجا به شدت فعال کنه. وزارت جهاد کشاورزی هم برنامه الگوی کشت خودش رو ارائه کرده، کار اونجا شروع شده و پایلوت هایی رو هم شروع کردن در مقیاس های مختلف که روش های نوین آبیاری رو پیاده سازی کنن. یه مقداری اونجا مباحث فرهنگ سازی و ترویج این روش ها مهم هست که کشاورز باور بکنه که اگر این روش رو ایجاد بکنه یا اعمال بکنه علاوه بر این که مصرف آب رو کاهش میده راندمان تولیدش هم افزایش پیدا کنه. این کار در خیلی از مزارع انجام شد و مورد استقبال بود، ولی هنوز راه طولانی‌تری در پیش است.
بله آقای دکتر لایجانزاده، ممنونم از شفاف سازیتون. در مورد اکوسیستم بفرمایید، ظاهرا موجودات زنده از بین رفتن به صورت کلی یا اینکه الان چیزی هست؟
نه، ما خوشبختانه ببینید در ارومیه یه چیزی حدود 11 تا تالاب اقماری هم در اطراف خودش داره که تالابای بسیار با ارزشی هستن و محل زمستان گذرانی بسیاری از پرندگان مهاجر یا حتی محل زادآوری اونها هست. علاوه بر این ما جزایری در داخل دریاچه داریم که اونجا گونه‌های حیات وحش رو در داخل جزیره داریم، از جمله گوزن زرد آسیایی رو در این جزایر داریم. از نظر حیات وحش و یا یک گونه منحصر به فرد آرتمیا در داخل دریاچه است که فوق العاده گونه با ارزشی است و میتونه یک ارزش اقتصادی اگر مدیریت شده باشه برای اون منطقه هم ایجاد بکنه. الان این مواردی رو که من اسپردم خوشبختانه الان وجود داره و در سالی هم که درش قرار داریم واقعا خیلی افزایش چشمگیری رو ما در پرندگانی که اونجا سرشماری شد در حیات وحش اونجا و همچنین خوشبختانه آرتمیا هم دوباره به حیات خودش در دریاچه برگشته. من حدود 2 هفته پیشم اونجا بازدید داشتم و این موارد رو از نزدیک مشاهده کردم و طبیعت قدرت برگشتش خیلی خوب است. ما باید کمک بکنیم به این قضیه و به سرعت میتونیم وارد اون چرخه خدمات اکوسیستمی هم بشیم.
بله انشاءالله. در مورد آبزیان که اشاره کردید فقط یک گونه زندگی میکنه؟
بله، اونجا خب میدونید که غلظت شوری خیلی بالاتر از حد دریاهای طبیعی هست و گونه آرتمیا اونجا هست که این گونه میدونید گونه بسیار با ارزش و گران قیمتی هست، به عنوان خوراک پرورش میگو هم استفاده میشه یا حتی صادرات داره در برخی از کشورها استفاده غذایی. ولی الان این شرایط در دریاچه برای این مواردی که از نظر اقتصادی گفتم نیست. دریاچه باید پایدار باشه حیاتش و نمیشه دریاچه اگر خوش بشه خب اینها موجوداتی هستند که دوباره از بین میرن و تا دوباره بخوان در چرخه تکثیر برگردن چند سالی طول میکشه. ما باید یک پایداری دائم رو به وجود بیاریم، ضمن اینکه بحث گردشگری اونجا بسیار بسیار مهم هست و میتونه یک منبع اقتصادی و قطب درآمدی برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی باشه. یه نکته هم بگم، این در تابستان 1404 زمانی که دریاچه تقریبا خوش شد یعنی به 95% خشکی رسید، ما دمای 44 درجه یا 45 درجه رو در شهر تبریز تجربه کردیم. اونجا به سرعت میتونه تبدیل به یک کانون گرمایی بشه در منطقه که این خیلی مهمه. رطوبت منطقه از دست میره اگر دریاچه رو نداشته باشیم و دما رو در هر دو تا استان هم ارومیه هم تبریز میتونه بالا ببره، ضمن اینکه پدیده فرونشست رو تشدید میکنه و این پدیده الان در چندین شهر آذربایجان غربی و برخی شهرهای آذربایجان شرقی مشاهده شده. اینها نکات مهمیه که تمام بحث این اکوسیستم توازنیه که خداوند اونجا ایجاد کرده. وجود این حتما بر پایه یک سری اصول علمی است که اگر نباشه صدمات زیادی رو میتونه منطقه وارد.
خیلی لطف کردی جناب آقای دکتر لایجانزاده، براتون آرزوی و موفقیت دارم.
زنده باشی،
موفق. به خیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جایی آروم دلم اونجا که اسمش وطنه، رنگای دنیا یه طرف سرنگ پاکت یه طرف، تموم دنیا یه جا یه ذره خاکت یه طرف، تو همون لیلی دسته ای و مجنونت منم، سر و سامون منی بی سر و سامونت منم. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرم و بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران، چه بلنده سر نوشتم. اومدم با تو تا مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سفر کنم. نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جا نزد، آره همونم تا ابد. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام.
روش های صرفه‌جویی در مصرف آب هنگام استحمام. ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک بیابانی قرار دارد و از دیرباز با مشکل کمبود منابع ارزشمند آب روبرو بوده است. نیاکان ما در گذشته های دور با سازگاری با کم آبی به خوبی توانستند از خشکسالی های زیادی در طول تاریخ به خوبی عبور کنند و منابع ارزشمند آب را برای ما به ارث بگذارند. حال که بر اثر تغییرات اقلیمی در منطقه و جهان و کاهش شدید میزان بارندگی در کشور و برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی طی سالهای گذشته، وضعیت آبی کشور حال و روز خوبی ندارد، وظیفه هر ایرانی است تا جهت حفظ منابع ارزشمند آب کشور و بهبود وضعیت محیط زیست در مصرف آب صرفه‌جویی نماید. برای صرفه‌جویی در مصرف آب روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها صرفه‌جویی در مصرف آب در داخل منازل مسکونی است. از مهمترین بخش‌های مصرف آب در داخل منازل که بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است، حمام است. با چند روش بسیار ساده می توان مصرف آب را هنگام استحمام مدیریت نمود. الف، استفاده از شیرالات و دوش های کم مصرف. با جایگزینی شیرالات و دوش حمام با نوع کم مصرف آن به میزان قابل توجهی در مصرف آب بدون اینکه تغییری در کیفیت شستشو ایجاد شود، صرفه‌جویی خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که در هر دقیقه استحمام با سردوش معمولی حداقل به میزان 15 تا 20 لیتر معادل حداقل 10 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر این سردوش را با نوع کم مصرف 9 لیتری آن جایگزین نماییم، حداقل 40% در مصرف آب معادل 4 بطری 1.5 لیتری آب در هر دقیقه صرفه‌جویی خواهد شد. ب مدیریت زمان استحمام. در هر 5 دقیقه استحمام با شیرالات معمولی حداقل به میزان 70 لیتر معادل 46 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. با کاهش 5 دقیقه زمان استحمام برای هر نفر در هر بار استحمام به طور مؤثری در مصرف آب صرفه‌جویی می شود.